بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت از نظر قرآن کریم بود. معنای ولایت و راه رسیدن به ولایت و اقسام ولایت تا حدودی روشن شد. در مسئله ولایت تشریعی و تکوینی و فرق اینها از هم و انحصار اینها بالاصاله و به ذات درباره خدای سبحان، مسائلی و مطالبی به عرض رسید. به این نتیجه رسیدیم چون بحث لفظی نیست، همه آیاتی که حکومت و حاکمیت را از خدا آن خدا می داند می تواند دلیل حصر ولایت باشد. و وعده داده شد که آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می داند دلیل حصر ولایت در خداست، زیرا ولی خواه تکوینن و تشیعن پرورنده مولا علیه است. و اگر پرورش و ربوبیت منحصر در خداست، پس ولایت هم منحصر در خداست. آیات سوره شورا که ولایت را منحصر در خدا می داند، والله هو الولی یا هو الولی الحمید، با آیاتی که ربوبیت را از آن خدا می داند تثبیت خواهد شد. بیان ذلک این است که تشریع و قانونگذاری برای پرورش موجود زنده متفکر است. موجودی که می اندیشد و کار می کند، کمال او در اندیشه و کارهای علمی اوست. پرورش موجود متفکر عامل به قانون است، و قانونی که پرورنده این موجود است باید از طرف کسی تنظیم بشود که این موجود را آفرید. و چون آفرینش از آن خداست، پرورش هم از آن خداست، قهرن ولایت تکوینی و تشریعی هم منحصر در خدا خواهد بود. قرآن کریم مسئله توحید ربوبی و تشریع را با این لسان بیان می کند که چون خداوند خالق کل شیء است، رب عالمین هم خواهد بود و انسان از عالمین جدا نیست و خدا رب عالمین است، پس خدا رب انسان است و انسان یک موجود متفکر با عمل است و ربوبیت در باری او به جعل قانون است، پس تنها مبدأی که صالح برای تشریع و قانون گذاری برای انسان است خدا خواهد بود. این برهان را قرآن کریم به صورت علا له الامر والخلق ذکر می کند، یعنی چون آفرینش از آن خداست، پرورش هم از آن خداست. گاهی به این صورت که علا له الخلق والامر یاد می کند، گاهی به این صورت که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو یاد می کند، گاهی هم به تعبیرات دیگر. این برهان حد وسطش مشترک است برای هر موجود که یکی از اونها انسان است. برهان دیگر آن است که قانون گذار باید از موارد اجرا و تخلف قانون خود با خبر باشد. اگر قانون گذاری از امتثال یا عصیان قانون خود مستحضر نباشد، صالح برای قانون گذاری نیست. و چون انسان دارای روح مجرد و جسم مادی است و قسمت مهم کارهای او را عقاید و اخلاق او تشکیل می‌دهند و عقاید و اخلاق به روح مجرد وابسته است و فضائل نفسانی امور غیبی و مجردن، قانون گذاری می تواند برای انسان قانون وضع کند که از موارد اجرای این قوانین و همچنین از موارد تخلف این قوانین با خبر باشد. اون مبدأی که از روح مجرد و اسرار درونی و عقاید انسان‌ها و اوصاف انسان‌ها مستحضر است، خداست. این برهان حد وسطش آن است که چون پرورش قانونی نیازمند است به آشنایی به موارد امتثال و عصیان، به موارد امتثال و عصیان در انسان‌ها به جان مجرد اونها وابسته است که امریست غیبی، پس قانونگذار باید عالم اسرار و غیب باشد تا بداند که این شخص به قانون عمل کرده است و یا نه. قرآن در این قسمت از ادله و براهین به این صورت سخن میگوید که هر کاری که شما انجام بدهید خدا میداند. اون چرا که اظهار میکنید در اعضا و جوارح معلوم خداست و اون چه کتمان میکنید و در جانتون پنهان میکنید مشهود خداست. اوست که میداند در جانتون چه عقیده و خلقی میگذرد، چه این که می داند از اعضا و جوارح شما چه می گذرد. هم یعلم خائنت الاعیون، هم به ما تخفی صدور، هم گناه چشم را می داند، هم کتمان دل را با خبر است. اگر قانون گذار باید از حوزه امتثال و عصیان قانونش با خبر باشد، تنها کسی که صالح است برای قانون گذاری خداست ولاغیر. برهان سوم حد وسطش آن است که چون انسان با مرگ نابود نمی شود و آغاز حیات جدید او با مرگ شروع می شود، پس هدف دارد. چون موجودی است دارای هدف، برای نیل به اون هدف یقینا راه وجود دارد. اون راه باید این راهی را به اون هدف برساند. اون راهی که این راهی را به اون هدف میرساند به نام دین است که از او به صراط مستقیم یاد شده است و دین که مجموعه قوانین است باید با اون هدف هماهنگ باشد. و کسی میتواند طراح این راه و جائل این قوانین باشد که از اون هدف دور با خبر است و اون خداست. پس فرق برهان اول و برهان دوم و برهان سوم در امتیازهایی است که بین حدود وسطای این سه برهان است، چون امتیاز هر برهانی از برهان دیگر به حد وسط اوست. ممکن است نتیجه سه برهان یکی باشد، ولی تعدد ادله به تعدد حد وسط است. خواه به صورت قیاس اقترانی بیان بشود، خواه به صورت تلازم بین مقدم و تالی. حد وسط در برهان اول این بود که پرورش انسان‌ها ربوبیت است و ربوبیت از آن خالق است، اون که خالق است رب است، علا له الخلق و الامر، پس رب انسان همون خالق انسان است و لا غیر. حد وسط برهان دوم آن است که قانونگذار باید از حوزه اسیان و امتثال قانونش با خبر باشد و قسمت مهم قوانین مربوط به انسان به جان مجرد او برمیگردد. به صورت عقیده و خلق قانونگذاری میتواند مشرع باشد که از غیب انسان و جان او با خبر باشد و اون خداست بلا غیب. حد وسط برهان سوم این است که انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه آغاز حیات تازه ای را شروع می کند. پس هدفی دارد به نام معاد. چون انسان هدف دارد، بین این مبدأ و اون هدف راه است، بیراه نیست. ممکن نیست از یک سو آغاز و از سوی دیگر انجام باشد، ولی بین این مبدأ و اون منتها صراط مستقیم نباشد. چون هدف حق است به نام معاد، راهی که انسان را به اون معاد برساند هم حق خواهد بود، که از این راه به نام صراط مستقیم به دین یاد می کنند. کسی می تواند تر راه این راه مستقیم باشد که از معاد و آینده انسان با خبر باشد، یعنی بعد از مرگ برای او روشن باشد که انسان چه خواهد شد و کجا خواهد رفت، و اون ذاتی که از آینده انسان با خبر است ولا غیر خداست. پس قانونگذار و طراح راه مستقیم انسان خداست بلا غیر. این سه ادله از این سه حد وسط از سه طایفه آیات قرآن کریم استفاده می شود که ما نمونه بعضی از این ادله را قرائت می کنیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 می فرماید الا له الخلق والامر، آفرینش و فرمان روایی از آن خداست. اون که آفرید باید بپروراند، زیرا پرورش با دو دلیل به آفرینش برمیگردد. چون پرورش یا خودش آفرینش به خلقت است یا ملازم خلقت است. ربوبیت و پروروندن یعنی روابط ایجاد کردن بین مستعد و مستعدله، رابطه برقرار کردن بین قابل و مقبول، پیوند برقرار کردن. برقراری پیوند بین قابل و مقبول همون پرورش قابل هست، که پرورش با تحلیل به ایجاد روابط برمیگردد. کمال را به این موجود مستکمل اعطا می کند. در حقیقت بازگشت ربوبیت به خلقت است. این بدون تلازم بلکه ارجای معنای حقیقی ربوبیت به خلقت است. برهان دوم روی تلازم هست، یعنی کسی می تواند چیزی را بپروراند که او را آفریده باشد، زیرا از خصوصیات درونی او با خبر است و از خصوصیات اهداف بیرونی او مستحضر است و از خصوصیات راهی که او را به اون اهداف متصل می کند مستحضر است. پس اون که آفرید باید بپروراند. لذا از راه تلازم یا از راه تحلیل ربوبیت به خلقت قرآن کریم با مشرکین استدلال میکنند. میفرماید شما که خالقیت خدا را قبول کردید، باید ربوبیت خدا را هم بپذیرید. در این کریمه سوره اعراف فرمود الا له الخلق والامر. این تقدیم له هم مفید حسر است. فقط خلقت مال خداست، خلقت فقط مال خداست و فرمان روایی هم فقط مال خداست. این امر خواه به معنای فرمان روایی و تدبیر باشد، خواه ناظر به جنبه ملکوتی هر شی باشد که در پایان سوره یاسین هست، در هر دو حال منحصر در خداست، خواه به معنای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون باشد، یا به معنای فرمان روایی و تدبیر مطلق باشد، در هر دو حال مفید حصر است. الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. در سوره مبارکه انعام آیه 102 استدلال بر ربوبیت است. همون ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیئن تعبدو و هو علی کل شیئن وکیل. چون رب شما خداست و اله شما خداست و خالق شما خداست، پس او را عبادت کنید. این یک قیاس اقترانی است که صغرای قیاس در صدر آیه آمده، کبرای قیاس متوی است و نتیجه قیاس ذکر شده. فرمود خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. خدا خالق است، خالق را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. صغرای قیاس به این صورت ذکر شده است که ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی، کبرای قیاس متویست، نتیجه قیاس بازگو شده که تعبدو و هو علی کل شیئن وکیل. چه این که همین معنا در سوره مبارکه آل عمران یا مائده به صورت‌های دیگر بازگو شد. در سوره آل عمران آیه 51 استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه بر توحید ربوبی این است: ان الله ربی و ربکم تعبدو. صغرای قیاس ذکر شده، کبرا متویس، نتیجه تصریح شده خدا رب من است و رب شماست، پس او را عبادت کنید. یعنی خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس او را عبادت کنید. این فای تفریح متفرع بر اون کبرای متری است: ان الله ربی و ربکم و کل رب یجب ان یعبد فاعبدو. ان الله ربی و ربکم، این فای تفریح که عبادت را هر عبر ربوبیت هر کرد به استناد اون کبرای متوی است. خدا رب است، رب را باید عبادت کرد، پس خدا را عبادت کنید. اما اون چه که حد وسط برهان را معرفت به اسرار درونی قرار می دهد، همون آیاتی است که خدا می فرماید من از اسرار نهایی و نهانی شما با خبرم. آیه 284 سوره مبارکه در این است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. صدر آیه این است که اون چه در آسمون هاست مال خداست و اون چه در زمین است مال خداست و اون چه در جان شماست مشهود خداست و اون چه اخفا می کنید و در جان دارید و اظهار نمی کنید خدا به شما برو شما حساب قرار می دهد، مورد حساب قرار می دهد. این که فرمود اون چه در آسمان است و اون چه در زمین است مال خداست، بعد فرمود اون چه را شما ابداع کردید معلوم خداست حساب می شوید، اون چه را هم که اخفا کردید معلوم خداست به حساب می شوید، ظاهرن ناظر به همون تشبیه بین روح و بدن و بین آسمان و زمین است. همونطوری که از آسمان به زمین این حرارت و این گرما و نور می رسد و به وسیله خیرات آسمان زمین متبرک می شود، به وسیله ارواح و نفوستون هم زمین بدنتون متبرک می شود که روحتون به منزله آسمان شماست و و بدن شما به منزله زمین هست و این حرارت و نور را زمینتون از آسمان جانتون دریافت میکند. لذا این چهار مطلب را کنار هم ذکر کرد. همود اون چه در آسمان است مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست، اون چه شما در اعضا و جواره اظهار کردید ما خدا حساب میکند، اون چه در جان نگه داشتید و اظهار نکردید خدا حساب میکند و ماننده. خب اگر قانونگذار از حوزه اطاعت و عصیان قانونش با خبر نباشد، قانونگذار صحیح و کاملی نخواهد بود. و چون غیر از خدای سبحان کسی از حوزه قانونی انسان با خبر نیست، نمیتواند انسان را به حساب بکشد. چون قوانین الهی و قوانین انسانی همونطوری که در جلسه قبل بررسید، تنها مایه سکوت به مایه خاموشی نیست، بلکه مایه سکون و آرامش و اعتقاد است. بسیاری از این قوانین به عقاید برمیگردد، بسیاری از این قوانین به اخلاق برمیگردد، چنگه بسیاری از این قوانین هم به اعمال برمیگردد. اون مشرع و قانونگذار باید حسابرس باشد. کسی حسابرس هست که از اسرار درونی انسان ها با خبر باشد. و جز خدا احدی به اسرار انسان ها مستحضر نیست، پس جز خدا احدی قانونگذار انسان ها نخواهد بود، پس ولایت تشریعی درباره انسان ها جز از آن خدا از آن احدی نخواهد بود. و انسان مولا علیه خداست در بعد تشریع، چه این که مولا علیه خداست در بعد تکوین. برهانی که حد وسطش آگاهی خدا به اسرار درونی است، همونطوری که در اون آیه از این سوره مبارکه بقره یاد شد، در آیه 235 همین سوره مبارکه بقره آمده است که فهمود و اعلمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه و اعلمو ان الله غفور حلیم. فهمود بدانید اون چه که در جان شماست خدا میداند. اون که از اسرار شما با خبر است باید حسابرس شما باشد و قهرن او باید قانون گذار باشد. اما برهانی که حد وسطش مسئله معاد هست، اون فراوان است، دیگه ذکر نمونه لازم نیست. چون خداوند انسان را موجود ابدی می داند و برای او حیات بعد از مرگ قائل هست، پس انسان هدف دارد. چون هدف دارد، بین او و بین هدف راه است. این راهی که انسان سالک را به مقصد میرساند همون دین است و این راه را خدا باید بیان کند بلا غیر، چون از هدف انسان جز خدا احدی آگاه نیست. لذا در همون سوره مبارکه آل عمران استدلال عیسی مسیح سلام الله علیه این بود که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. یعنی راه راستی است. اعتقاد به ربوبیت خدا و آگاهی به اینکه رب معبود است و استنتاج از این دو مقدمه و حکم به ضرورت عبادت خدا، این یک تفکر مستقیم است. هازا صراطون مستقیم، این مجموعاً یک آیه است. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هازا صراطون مستقیم. این معنا را هم با برهان عقلی میتوان تشخیص داد که تقریر شد، هم با دلیل نقلی میتوان اثبات کرد که اینکه علمای اهل کتاب از این راه به مقصد رسیده اند. در سوره مبارکه سبع آیه ششم این است که و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اون که خردمند است میداند اون چه تو آوردی حق است. نه تنها حق است، بلکه هو الحق، حق منحصر به فرد است. اون که جزء اوتول علم است، خواه علم عقلی خواه علمی که از کتاب آسمانی نصیب او شده است. رأی یک انسان خردمند آن است که اون که تو آوردی حق است. و یرا الذین اوتول علم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. یعنی رأی علمای الهی آن است که رهاورد تو حق منحصر به فرد است، نه تنها حق است، نه تنها یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک حقا، بلکه هو الحق. این مفعول ثانی هو الحق است نه حقا. فمود رأی فرزانگان این است که تنها حق آن است که تو آوردی، چه این که رأی جاهلان و سفیهان این است که این اساطیر الاولین است. پس یک انسانی که با برهان یا به برهان نقلی یا برهان عقلی سخن میگوید، وحی را تنها راه میداند. چه این که در بعضی از آیات قرآن کریم جریان وحی به صورت ان هدی الله هو الهدا منحصر شده است، یا ان الهدا هد الله. این تعبیرات در قرآن هست. در سوره مبارکه آل عمران آیه 72 این است که قل ان الهدا هد الله. این لسان حضرت است. تنها راهنمایی راهنمایی الله است. چرا؟ برای اینکه انسان مقصدی دارد به نام معاد، برزخ و قیامت. برای رسیدن به اون معاد راهی هست. تنها راه صحیح راه نمایی کسی است که از آینده انسان باخبر باشه. نه خود انسان میتواند به فکر خود مشرع باشد، نه به فکر دانشمندان و اندیشمندان بشری اکتفا کند. گرچه علما و نوابغ بشری از قداست علمی برخوردارند، اما وقتی ان علما و دانشمندان و نوابغ بشری را در پیشگاه انسان کامل قرار میدهید، میبینید همه عوامند. این که خدای سبحان فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا، نه یعنی در بین ناس نویسان حجاز رسول اکرم را مبعوث کرد. همه جوامع بشری در پیشگاه رسول اکرم امی و بی سوادند، ولو همه مردم عالم در حد مرحوم ابو علی سینا باشند. مرحوم ابو علی از شاگردان بنام امامیه است، از مفاخر شیعه است، اما نسبت به ماها که یک فرد معمولی هستیم بو علی نابغه است، و اما نسبت به رسول اکرم امی است. چون رسالت رسول اکرم عالمگیر است، مخصوص به شبه جزیره عربستان نیست، او در بین همه امیین تابی. وقتی انسان با یک نگاه ابتدایی آیات سوره مبارکه جمعه را قرائت میکند، خیال میکند هو الذی بعث فی الامیین رسولا، مخصوص به همون مردم حجاز است. وقتی قدری جلوتر میرود، میبیند خدای سبحان او را برای همه جوامع بشری مبعوث کرد. فرمود ما ارسلناک الا کافتا للناس، برای همه بشریت. در آیاتی که در جلسه های قبل خونده شد، خدای سبحان به همه جوامع بشری فرمود پیامبر من چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها نمیدانید، بلکه در اعصار آینده که علم ترقی کرد هم نمیدانید، و نه تنها نمیدانید، نخواهید توانست که دانست. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که در بحث‌های قبل گذشت. فرمود انبیای ما چیزی به یادتون میدهند که شما نمیتوانید یاد بگیرید، بر فرض آسمان ها را مسخر کنید، بر فرض همه شما بتوانید بر فضا چیره بشوید، او شما را از غیب با خبر میکند. این چنین نیست که بگویید در آینده علم ترقی میکند، بشر معاذ الله بی نیاز از دین خواهد بود. این چنین نیست. و این سخنی که قبلا در بحث های گذشته تلاوت شد از همین سوره مبارکه بقره آیه 151، این بود، چون این سخن همیشه زنده است. قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، هر روز این سخن تازه است. فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این غیر از یعلمکم الکتاب و الحکمت است، این غیر از و یعلمکم ما لم تعلمون است. این ما لم تکونوا این کانه منفی استعداد را نفی میکند، یعنی انبیا چیزی به شما انسانها یاد میدهند که مقدورتون نیست یاد بگیرید. برو میلیون ها سال هم علم ترقی کنند، بالاخره علم هرچه ترقی میکند در محور طبیعت و ماده ترقی میکند. ممکن است علم اونچنان ترقی کند که انسان ریزترین یا دورترین اشیا را به طور وضوح و روشن ببیند، اما علم هرگز با پیشرفت مسائل تجربی اونچنان ترقی نمی کند که معنا را ممثل ببیند. اون که حضور رسول اکرم علیه آلاف و تحیط و سلام مشرف می شود، حضرت می گوید من دیدم گوشت مردار خوردی و نشانه خوردن گوشت در تو هست، این با علم حل نمی شود. اون کسی که غیبت کرده است، اون معنا به این صورت متمثل می شود که لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اگر کسی آثار گوش را در انسان مغتاب ببیند، این کاری با پیشرفت علوم تجربی ندارد. معنا را متمثل یافتن مربوط به شهود غیب است، چه کار به علوم تجربی دارد؟ و هزارها مسائلی که مربوط به مرگ و بعد از مرگ است، جریان برزخ و مواقف قیامت است. فرمود نه خصوصیات همه اشیا را می دانیم تا حلال و حرام بودن اشیا را با خبر باشیم، نه از مختصات افعال با خبری تا از حلیت و حرمت همه افعال آگاه باشیم، نه از آینده مبهمتون مستحضری که برای او برنامه ریزی کنی. لذا حلال و حرام بودن اشیا یا افعال و راهی شدن راه آینده را انبیا به شما می آموزانند که مقدورتون نیست یاد بگیری. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، هر روز ضرورت نیاز انسان‌ها به انبیا روشن می شود. این معنا را مردان الهی بهتر می فهمند. وقتی که با این دید انسان به خدمت قرآن رفت، اونگاه می فهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی در بین سراسر عالم من از صدر الی ساقه همه در حضور رسول اکرم امیان. اگر کسی نسبت به دیگری علم اندکی دارد، نباید او را جزء علما و فرزانگان آورد. وقتی او را نسبت به رسول اکرم انسان می سنجد، می بیند امی است. هزارها اسرار مال برزخ و بعد از برزخ هست که یکی از اونها را انسان درک نمی کند، به سر در نمی آورد. پس نباید گفت حضرت در بین نانویس ها و ناخانه ها مبعوث شده است، بلکه باید گفت همه در پیشگاه او امیان، ولو همه در حد مرحوم بو علی و خواجه باشند او امیست. حالا اگر بحث ها به جایی رسید که نوبت به فرشتگان شد، اونجا هم روشن می شود که فرشتگانم نسبت به انسان کامل امیان، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، برای اینکه معلم نسبت به متعلم این سمت را دارد که و علم آدم الاسماء کلها، بعد معلم فرشته ها شد که یا آدمو انبئهم باسمائها اولا. علایها اگر چنون که ضرورت تشریع ایجاب می کند که اون قانون گذار از اسرار نهانی و نهایی حوزه قانونگذاریش با خبر باشد، تنها قانونگذار و ولی تشریعی ذات اقدس اله است ولا غیر. لذا هم در سوره مبارکه بقره و هم در سایر سور فرمود به این که خدا از درونتون و از آیندهتون مستحضر است و حکم فقط از آن اوست ولا غیر. در بحث ربوبیت که فرمود ان هدالله هو الهدا، یا تعبیر آیه 73 سوره مبارکه آل عمران که ان الهدا هدالله، نشانه آن است که هر قانونی غیر قانون الهی باشد ضلالت است و قرینه این حصر و نشانه این ضلالت هم همون آیه معروف است که مازا بعد الحق الا الزلال. لذا اگر کسی چیزی را بدون وحی حلال بداند یا بدون وحی حرام بشمارد، قرآن از او به عنوان افترا یاد می کند. این آیاتی که درباره وثنیین حجاز آمده است که الله اذن لکم ام علی الله تفترون، ناظر به همین قسمت است که آیا خدا به شما اذن داد یا بر خدا افترا بستی. این که فرمود ولا تقولوا لما تصفوا السنتکم هذا حلال و هذا حرام، ناظر به همین است. فرمود شما حق تحلیل و تحریم نداری، این افترا بر خداست. این افترا بر خداست نه یعنی شما متنبی هستید ادعای نبوت کردید، این افترا بر خداست یعنی کار خدا را به خود اسناد دادید، مثل آن است که گفتید خدا این چنین فرمود. نظیر شرکی که وثنیین مبتلا بودن، شرکی که مشرکان مبتلا بودن، به این معنا نبود که برای خدا شریک قائل بودن، یک مقدار عبادت اونها برای خدا بود، یک مقدار عبادت اینها برای غیر خدا. اونها اصلا خدا را عبادت نمی کردن، فقط بت را عبادت می کردن خالصا. عبادت وثنیین خالصا لسنم بود، نظیر ریا نبود که در عبادت اینها شرک باشد برای خدا و غیر خدا. در یک عمل هم خدا و هم غیر خدا را در نظر داشته باشند، یا بعضی از اعمال را برای خدا و بعضی از اعمال دیگر را برای غیر خدا انجام داده باشه، این چی نبود. اعمال اینها فقط برای بت‌ها بود و سر این که قرآن این کار را شرک می‌داند آن است که فرمود عبادتی که به ذات و اصال مال خداست، شما یک مستحق به ذات و یک مستحق به اصالی پیدا کردید به نام وثن و سنم، و این معنای تشکیک است. وگرنه مشرکین خالصا للوثن و سنم عبادت میکردن، نه شرکتن بین الوثن و لا. مسئله افترا هم به شرحی زم، این که خدا بفرماید ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم هذا حلال و هذا حرام، این افتراء علی الله است، نه یعنی شما ادعای نبوت داشتید، متنبی بودید، به دروغ از خدا چیزی نقل کردید. اونا معتقد بودن که خدا فوق آن است که با ما در ارتباط باشد یا ما با او رابطه داشته باشیم، قانون گذاری را به خود ما واگذار کرده است، همین در حد افتراست. و اگر کسی بگوید اندیشه بشری خود بشر را اداره می کند یا اندیشه جوامع علمی بشر پاسخگوی نیازمندان بشرهای عادی است، در حقیقت افترا به الله بسته است. قانونگذاری فقط از آن خداست، تشریع فقط از آن خداست، و اگر کسی قانونی از قوانین را به خود یا به دیگری ارجاع داد، این فریه بر خدا را روادانه است. لذا فرمود ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله. فرمود این فریه بر خداست. و این کار را قرآن کریم ند و مثل شمردن برای خدا میداند. فرمود این کار برای خدا مثل آوردن است. آیه 9 سوره مبارکه فصلت، همون سوره شورا، این است. قبل از آیه سوره شورا همون سوره فصلت این است که قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این ند و مثلی که شما قرار دادید باطل هست. خدا رب العالمین است، رب شما و انداد شماست. اما اینکه وثنیین بت‌ها را انداد قرار دادن، نه یعنی مثل خداست. گاهی خدا را عبادت میکنن، گاهی بت‌ها را، گاهی اطاعت قانون الهی دارن، گاهی اطاعت قانون وثنی و ثنوی. این چنین نیست، بلکه فقط بت‌ها را عبادت میکنن، فقط از قانون بت‌پرستی اطاعت به پیروی میکردن. اما قرآن میفرماید این کاری که مخصوص خداست، شما این کار را به غیر خدا دادید و این جعل و ند است، جعل و مثل است برای خدایی که لیس کمثله شیء. این که در قیامت و مشرکین اعتراف میکنن، میگن از نسوی کم برد العالمین، به بت‌ها میگوین ما شما را مساوی الله میدانستیم، یعنی تشریعی که مال الله بود ما از شما توقع میداشتیم. این فرقی بین بت سنگی و چوبی یا بت انسانی نیست. در حقیقت بت پرست ها از فرشتگان یا بزرگان بشر اطاعت میکردن و اونها را عبادت میکردن. این پیکرهای بیروح و این مجسمه ها را به عنوان گرامی داشته آلهه می ساختن. بعد کم کم کار به دست جهله از وثنیین که رسید، خود این پیکرها را هم گرامی می داشتن به عنوان عبادت. در قیامت می گوین از نسوی کن برب العالمین، یعنی قانونی که ما باید از خدا دریافت می کردیم از شما دریافت کردیم. فتحصل، اگر کسی تشریعی را از غیر خدا دریافت کند، اون غیر خدا را مساوی خدایی قرار داد که لم یکن له کفوا احد. در تحت ولایت تشریعی غیر خدا باشد، غیر خدا را ند و انداد خدایی قرار داد که لیس کمثله شیء. پس ولایت با این سه برهان که یاد شده است، چه تشریعش و چه تکوینش مخصوص خداست، و همونطوری که آیات حکومت ولایت را مخصوص خدا دانست، آیات ربوبیت هم ولایت را مخصوص خدا می داند، آیات هدایت هم مخصوص خدا می داند. مانند آن به این کاری مسئله نبوت ندارد. فعلا ما بحث در نبوت نداریم، گرچه بی ارتباط با مسئله نبوت نیست، چون نبوت در باره خصوص انسان کامل هست. و اما این ولایت معناش آن است که قانون فقط از ناحیه خدا باید باشد بلا غیر. اما اون که آورنده این قانون است، انسان است یا فرشته، اون مطلب دیگری است. اگر درباره ولایت تشریعی و تکوینی که منحصرا از آن خداست مطلب جدیدی به ذهن نیامده، وارد مطالب بعدی ولایت خواهیم شد. والحمد لله رب العالمین.